با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در بعد از ظهر پنج شنبه بهاری بارانی در بسیاری از نقاط ایران در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین خبرها و نگاهی به چند رویداد مهم خبری از نقطه نظر تحلیل. محمد زرقامی هستم، میزبان شما و به نوعی مهمان شما در هر کجایی که رادیو فردا رو همراه خودتون دارید. بپردازیم به آخرین و تازه ترین خبرها. وحید پوراستاد اینجا در کنار من در استودیو حاضره تا شما رو در جریان خبرها بذاره. وحید.
متشکرم محمد. خانواده یک زن ایرانی کانادایی به نام بهنوش بهرامی نیا میگویند که او از یک سال و نیم پیش در ایران ناپدید شده و از دو منبع در ایران شنیدند که او در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرد. خانواده این زن 35 ساله ایرانی به شبکه خبری گلوبال نیوز در کانادا گفتند که نمیتوانند به دلایل امنیتی نام این دو منبع را فاش کنند، اما به آنها گفته شده که بهنوش بهرامی نیا به اتهام تهدید علیه امنیت ملی در زندان است. امیر بهرامی نیا، پدر این شهروند ایرانی کانادایی، میگوید که او مدیر یک مرکز تندرستی در شهر ونکوور بود و فردی سیاسی نبود. خانواده خانم بهرامی نیا میگویند پس از فرود آمدن هواپیمای او در تهران در 15 آبان 1400 دیگر از او خبری ندارند. روسیه صبح پنجشنبه شهرهای مختلف در سرتاسر اوکراین را هدف موشک‌های خود قرار داد و خسارات زیادی به زیرساخت‌های انتقال برق این کشور وارد کرد. آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که حملات روز پنجشنبه شدیدترین حملات روسیه در سه هفته اخیر بوده است. مقام‌های امنیتی اوکراین می‌گویند ساختمان‌های مسکونی بر اثر این حملات آسیب‌های جدی دیدند، اما هنوز خبری از شمار تلفات احتمالی اعلام نکردند. بنابر گزارش‌ها پایتخت کیف، بندر اودسا، خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، تاکنون شاهد شدیدترین حملات روز پنجشنبه بوده. در همین حال نبردها بر سر تصرف شهر باخمود در شرق اوکراین به شدت ادامه دارد و به رغم پیشرفت‌های نیروهای نظامی روس، وزیر دفاع اوکراین مقاومت نظامیان کشورش در دفاع از این شهر را یک پیروزی بزرگ نظامی توصیف می‌کند. حزب حاکم گرجستان روز پنجشنبه اعلام کرد که لایحه عوامل خارجی را بدون قید و شرط کنار گذاشته و تصویب کلیات این لایحه باعث اعتراض‌های گسترده در گرجستان شده بود. بر اساس این لایحه قرار بود هر سازمان و نهادی در گرجستان که بیش از 20% از بودجه خود را از خارج دریافت می‌کند، ملزم شود به عنوان کارگزار خارجی ثبت نام کند یا جریمه مالی آن را بپردازد. مخالفان حزب حاکم با اشاره به تجربه مشابه در روسیه این لایحه را علیه آزادی‌های مدنی و در راستای محدود کردن فعالیت‌های رسانه‌ای دانسته بودند. تظاهرات گسترده‌ای در دو روز گذشته در گرجستان علیه اقدام مجلس برپا شده بود. محمد داوود مزمل، والی طالبان در ولایت بلخ افغانستان، روز پنجشنبه در پی انفجاری که در دفترش رخ داد کشته شد. محمد آصف وزیری، سخنگوی نیروی انتظامی طالبان در ولایت بلخ، به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفت که این انفجار در حوالی ساعت 9 صبح رخ داده و دو شهروند غیر نظامی نیز بر اثر آن جان باختند. رسانه‌های محلی نیز از زخمی شدن بیش از 30 نفر بر اثر این انفجار خبر می‌دهند. محمد داوود مزمل از بلند پایه‌ترین مقام‌های طالبان محسوب می‌شود که از زمان بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان به قدر می‌رسد. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته، اما اخیراً گروه طالبان با گروه داعش خراسان که شاخی از گروه حکومت اسلامی است و خود را رقیب طالبان در افغانستان می‌داند، درگیری‌هایی داشته است. و مراسم سالانه اعطای جوایز بین‌المللی زنان شجاع در کاخ سفید برگزار شد و زنان و دختران معترض ایران تحت عنوان برندگان جایزه افتخاری مادلن آربرایت تقدیر به عمل آمد. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد با اشاره به انتخاب زنان و دختران ایران برای دریافت اولین جایزه افتخاری مادلن آلبرایت گفت: ما هرگز فراموش نمی‌کنیم که رژیم ایران چطور به این اعتراضات واکنشی وحشتناک نشان داد. محمد،
ممنون وحید که خبرها رو با آگاهی شنونده های ما رسوندی، و اما بپردازیم به آنچه که در ادامه با هم شنوندش خواهیم بود. نگاهی خواهیم کرد به انتشار لایحه حقوقی، پیشنهاد جمعی از فعالان برای تضمین حقوق زنان بعد از جمهوری اسلامی، همراه با گیتی پورفاضل. از آخرین خبرها، پیرامون مسمومیت‌های زنجیره‌ای مشکوک دانش آموزان در ایران خواهیم شنید در کنار فرشته قاضی. و همچنین نگاهی خواهیم کرد به درخواستی که سه کشور اروپایی عضو برجام داشتند و اون هم اجرای سریع و کامل توافقات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، همراه با هانا کاویانی. و همزمان با تشدید درگیری‌ها در شرق اوکراین خواهیم شنید که روسیه بیش از 80 موشک و 8 پهپاد انتحاری ساخت جمهوری اسلامی ایران رو به شهرهای متعدد در اوکراین پرتاب کرده، در گزارشی از آنا رایسکایا. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. جمعی از فعالان جنبش زنان تحت عنوان همبود فمینیستی ایران برای زن، زندگی، آزادی، متن پیشنهادی یک لایحه حقوقی زنان رو مطرح کردند و خواهان تغییرات بنیادین در جریان تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی پس از جمهوری اسلامی برای تضمین آنچه برابری و تنوع جنسی، جنسیتی، قومی، مذهبی متحد به روح جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی نامیدند شدند. در ارتباط با این خبر گفتگوی رو داشتم با گیتی پورفاضل، حقوقدان در تهران، و از خانم پورفاضل پرسیدم با توجه به شرایط خاصی که ایران درش به سر میبره و همچنان نظام حاکم مستقر هست، آیا مطرح شدن لایحه حقوقی زنان با توجه به روح جنبشی که به اسم زن، زندگی، آزادی نامیده شده و یکی از اضلاع این مثلث زنان هستند، تا چه اندازه راهگشاست و چه معنی رو میتونه با خودش به همراه داشته باشه؟ گیتی پورفاضل در تهران.
اصلا حضور شما که هر واژه‌ای چه در ادبیات، چه در محاوره و چه در متون حقوقی دارای بار معنای خاص خودش هست. ما به خواسته های زنان نمیتونیم بگیم لایحه. لایحه زمانی است که دولتی باشه و دولت لایحه‌ای که به امضای وزرای خودش هست این رو بده به مجلس. مجلسی باشه، دولتی باشه و بعد لایحه بره به مجلس و در اونجا طرح بشه و مورد شور و بررسی قرار بگیره. خانم ها میتونن خواسته های خودشون رو بنویسن و زمانی که مجلس تشکیل میخواد بشه این لایحه، این به نام، به صورت خواسته خودشون بدن به مجلس. از طرف دیگه اگر که حکومت آینده ما یک حکومت سکولار دموکرات باشه، مسلمه که احکام فقهی بر اون دخالتی نخواهند داشت.
خب دقیقا خانم پورفاضل، بند دوم این لایحه هم اشاره میکنه به همین که یک حکومت سکولار مبتنی بر عدالت اجتماعی و اقتصادی. مسئله اینه که خب با توجه به این که این در روح خودش میتونه این مسئله رو داشته باشه، آیا نیازی هست چون این لایحه‌ای وجود داشته باشه؟ و بعضی از مواردی که در این لایحه بهش اشاره شده به نوعی شاید اصلا در ابتدا نیاز داره که شما یک فرهنگ سازی در جامعه شکل بگیره، چون حتی در جوامع غربی هم ما میبینیم که هنوز بعضی از این مسائل با گذشت سالها برطرف نشده یا ذهنیت ها تغییر نکرده، به ویژه درباره مثلا ازدواج همجنسگرایان یا حالا کسانی که گرایش های مشخص جنسیتی دارن.
بله، من هم همین عقیده رو دارم. وقتی که ما یک حکومت سکولار دموکرات داریم، یعنی بر اساس منشور حقوق بشر داره پیش میره، بنابراین کل آنچه که مفاد منشور هست رو ما باید رعایت بکنیم در قانون اساسیمون، و در اونجاست که هر کسی حیطه شخصی خودش مربوط به خودش میشه و کسی اجازه دخالت در اون نداره. البته شما درست میفرمایید، باید در جامعه فرهنگ سازی هم بشه، به خاطر اینی که بسیاری از مسائل هنوز هست که در جامعه ما به صورت تابو هست. ما وقتی که میگیم حقوق برابر زن و مرد، امروز به اینجا رسیدیم که جامعه ما این رو پذیرفته، ولی اینی که همجنسگراها هم بتونن با هم ازدواج بکنن، اون رو ما باید اگر تصویب نشه، یعنی اگر رأی کافی نیاره در مجلس، ناگزیر هستیم که فرهنگ سازی بکنیم و یه مدتی طول بکشه تا این مسئله جا بیفته. ببینید، هر چیزی رو که به زور به جامعه بخوایم حقنه بکنیم، یک بازگشت بسیار بدی خواهد داشت، یعنی واکنش بسیار بدی خواهد داشت.
یعنی شما فکر میکنید که به حالت ارتجاعی در میاد؟
نه، ببینید، حالت ارتجاعی نه، ولی این اون چیزی که من میخوام خدمتتون بگم اینیست که ما باید ببینیم که فرهنگ ما چه چیزهایی رو میپذیره در حال حاضر و چه چیزهایی رو نمیپذیره. یه زمانی بود که وقتی قانون حمایت خانواده تصویب شد، خیلی ها واکنش در مقابلش نشون دادن، در حالی که بسیار قانون خوبی بود، ولی رفته رفته فرهنگ سازی شد، خود قانون آرام آرام فرهنگ سازی در جامعه میکنه. به همین دلیل جا افتاد و بعد از اینکه لغو شد، بسیار واکنش تندی از طرف خانواده ها، چه مرد چه زن،
میتونه نکته اساسی خانم پورحاضر، من نکته‌ای که میخوام بپرسم همینه، اینکه ما در بعضی از قوانین میبینیم که از بالا به هر حال این قوانین اعمال میشن، مثلا در مورد مجازات، لغو مجازات اعدام، این رو به عینه میشه دید دیگه در بسیاری از کشورها. فکر نمی‌کنید که در پاره ای از موارد نیاز هست که قانون گذار خودش مستقیما وارد بشه؟ مثلا ممنوعیت ناقص سازی جنسی زنان، یا همون مسئله ختنه، یا حتی حق سقط جنین.
بله، من کاملا موافق هستم. ما باید که از نظر بعضی از مسائل فرهنگ سازی بکنیم، البته نمیگم در دراز مدت، نه، به خاطر اینکه جامعه به سرعت داره میره جلو و نسل، هر نسلی که میاد، نسل قبلی رو بسیار از چیزهاشو در واقع واژگون میکنه. به همین دلیل من معتقد هستم که باید بعضی از مسائل، نه همه، بعضی از مسائل یه مقدار روش کار بشه و بعد تصویب بشه تا بتونه اجرا بشه، چون امکان داره که اجرای یک قانونی واکنش‌های بسیار شدید و سختی از طرف مردم نسبت بهش داده بشه. ما نمیخوایم جامعه متشنج بشه، ما میخوایم به صورت آرام، جامعه وقتی که نیازی به یک قانون پیدا میکنه، اون قانون بره به مجلس و تصویب بشه.
شما فکر میکنید خانم پورحاضر چقدر این لایحه حقوقی که الان مطرح شده از سوی حالا گروهی که خودشو همبود فمینیستی ایران نامیده، با توجه به اینکه اشاره میکنن، تاکید میکنن که نگاه داشتن به تاریخ مبارزات زنان و مهمترین خواسته های اونها در برگیرنده این تاریخ و خواسته هایی که زنان دارن هستش و میتونه باشه و در خدمت اون عمل بکنه؟
باید هم باشه، برای اینکه حتی قبل از مشروطیت خانوم های بسیاری فعال بودن و میخواستن که حقوق انسانی خودشون داشته باشن، به مجلس گفتن که باید حق رأی خانوم ها داشته باشن. منتها در اون زمان ببینید 80% تا 90% جامعه ما کاملا مذهبی بود و اصلا نمیتونست باور بکنه که زن و مرد با هم برابر هستن و زن ها هم میتونن برن تو مجلس و کارشون کمتر از مردها هم نباشه. ولی به سرعت این مسئله جا افتاد.
بله.
یعنی وقتی که حق رأی به زنها داده شد در ایران در سال 1341، خب با استقبال بی‌نظیری مواجه شد.
بله.
و کاسات هم بود و ما دیدیم که حتی خانوم های ما به مدارج بالا مثل وزارت و سفارت اونها رسیدن. بنابراین ما یه مقداری باید زمان همیشه داشته باشیم و زمان رو رعایت بکنیم.
بله، گیتی پورفاضل بود، حقوقدان در تهران، که با ما گفتگو میکرد در برای انتشار لایحه حقوقی که پیشنهاد جمعی از فعالان برای تضمین حقوق زنان هست. اگر در این باره نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. 00420221122113، و البته میتونید از واتساپ رادیو فردا هم استفاده کنید، امکان تازهی که رادیو فردا براتون فراهم آورده، 00420725979704، اگر در مقابل 97 بگذارید میشه واتساپ رادیو فردا. یک رفت و برگشتی بکنیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
بپردازیم به موضوع مسمومیت‌ها. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران واکنشی رو در این موضوع نشون داد و گفت که علل برخی مسمومیت‌های قبلی کشف شده. آیا حرف تازه‌ای در گزارش وزارت اطلاعات بود؟ من بیشتر نمیگم. فرشته قاضی اینجاست تا او برای ما در این باره بیشتر بگه. فرشته
محمد، در آخرین خبر، یعنی در آخرین تحول نسبت به این قضیه مسمومیت ها، هانا نویمن، یکی از نمایندگان آلمان در پارلمان اروپا، امروز خبر داده در توییترش که پارلمان اروپا هفته آینده در مورد مسمومیت مشکوک دختران دانش آموز در ایران و احتمال صدور قطعنامه در این باره بحث خواهد کرد. خانم نویمن عکسی از یک دختر دانش آموز رو با ماسک ویژه مقابله با گازهای شیمیایی بر صورتش و کاغذی که در دست داره و روش نوشته تا آخرین نفس زن زندگی آزادی در توییتر خودش بازتاب داده و نوشته که این بحث، یعنی بحث که هفته آینده در پارلمان اروپا شکل خواهد گرفت، فرصت مهم دیگری برای افزایش آگاهی در خصوص سرکوب مردم ایران و مقاومت شجاعانه اونها رو فراهم میکنه. اما در ایران وزارت اطلاعات بیانیه‌ای داده و گفته که علل برخی مسمومیت‌های قبلی کشف شده، اما به گفته این وزارتخونه هنوز امکان تعمیم اون به همه موارد نیست. وزارت اطلاعات گفته از آغاز مسمومیت‌ها در قم سرگرم تحقیق روی موضوع بوده، اما هیچ توضیحی نداده در مورد اینکه گفته علل برخی مسمومیت‌های قبلی کشف شده، اینکه هویت عاملان مسموم کردن دانش آموزان چیه، توضیحی نداده. این رو اگه بذاریم کنار صحبت‌های دیشب معاون امنیتی وزارت کشور در تلویزیون ایران که گفته قبلا گفته بود که افراد مرتبطی در این رابطه بازداشت شدن که معاند نیستن و ارشاد شدن، گفته که منظورش از اونها دانش آموزان بودن، گفته که در واقع برخی از دانش آموزان به واسطه ماجراجویی و برای تعطیلی کلاس هاشون با استفاده از موادی که داخل بازار به راحتی پیدا میشه اقداماتی انجام دادن که معاندانه نبوده و پس از شناسایی تذکر گرفتن. ولی ایشون هم توضیحی نداده که اصل قضیه مسمومیت ها چیه، چه کسانی هستن. وزارت بهداشت ایران هم در اولین گزارش کمیته علمی خودش که منتشر کرده گفته بخشی از دانش آموزان با یک ماده محرک تحریر کننده که عمدتاً استنشاقیه مواجهه پیدا کردن. همه اینها در حالی هستش که مقامات ایران تا کنون از شناسایی و معرفی عاملان و عاملان این قضیه حالا یا ناتوان بودن یا نخواستن اطلاع رسانی بکنن، همزمان اومدن منتقدان و رسانه ها رو به جعبسازی متهم کردن و تا کنون یک روزنامه‌نگار که پیگیر مستقیم این قضیه بوده در قم، علی پور طباطبایی، بازداشت شده. چند رسانه و چند فرد تهدید شدن، از جمله روزنامه هم‌میهن، روزنامه شرق، صادق زیبا کلام، منصور آذر منصوری، رضا کیانیان، اینا تهدید به تعقیب قضایی شدن. و در کنار اینها یک اتفاق مهم دیگری که افتاده و معنی داره اینه که وزارت کشور گفته عاملان مسمومیت در اعتراضات سراسری هم دست داشتن، یعنی تا الان معرفی نکردن، تا الان گفتن برخی که غیر معاند بودن دانش آموز بودن، ولی از یه طرف دیگه میگن که یه سری از اینا در اعتراضات اخیر دست داشتن، بازداشت شدن، آزاد شدن، متلبه نشدن، الان باشون برخورد خواهد شد. و همین ها تا الان محمد.
سپاس از تو فرشته قاضی که با ما همراه بودی. نگاهی کردیم خیلی کوتاه و موجز به مسمومیت های مشکوک زنجیره‌ای دانش آموزان در ایران، وزارت اطلاعات و بیانیه‌ای که چندان روشن نمی کنه در اصل کسانی رو که در این ماجرا میتونن دست داشته باشن. همچنان این مسئله مورد پرسجوی جامعه هم هست. شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. یک بار دیگه 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و البته شماره ما در واتساپ 00420725974 که میشه واتساپ رادیو فردا. اما بپرسیم به یک موضوع دیگه در کنار تمام این موضوعاتی که بهش ورود کردیم. همچنان برجام هم جست و گریخته خبرساز ظاهر میشه، از جمله زمانی که مقام های درگیر در برجام از دیگر کشورها در این باره صحبت هایی رو مطرح میکنن، اونم با نشستی که در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود و از طرفی شاهد این بودیم که بریتانیا، فرانسه و آلمان بیانیه مشترکی دادند و در بیانیه خودشون نکته ای رو بهش اشاره میکنن که هانا کاویانی همکارم اینجاست تا بیشتر دربارش توضیح بده، و اون هم افزایش دفعات و شدت فعالیت های راستی آزمایی آژانس و موافقت جمهوری اسلامی ایران که میتونه مورد تازه‌ای باشه در تحولات برجامی. هانا
محمد، بعد اشاره بکنم که روابط تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در لایه‌های مختلفی دنبال میشه. یکی از این لایه‌ها و یکی از گزارش‌هایی که مدیر کل آژانس هر سه ماه یک بار در این نشست فصلی شورای حکام ارائه میده، شکل اجرای برجام هست که میدونیم که واقعا مورد به مورد اون دیگه داره نقض میشه و از موضوعیت افتاده. مورد دیگری که مدیر کل آژانس گزارش میده هر سه ماه به شورای حکام، بحث تعهدات پادمانی ایران بر مبنای عضویت ایران در پیمان NPT، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، و از منظر این تعهدات پادمانی است که ایران و آژانس به مشکلات متعدد و چالش‌های متعددی برخوردند و این روابط تهران با وین به مشکل برخورده. آنچه که ما شاهد بودیم پیش از آغاز نشست فصلی شورای حکام در روز دوشنبه، دو سه روز پیش از اون، آقای گروسی به تهران رفت، مدیر کل آژانس، و در اونجا به گفته خودش توافقاتی کرد، صحبت‌های اولیه‌ای، توافقات سیاسی کرد که حالا قرار هست معاونش به تهران بره و این توافقات رو شکل عملی بهش بده و جزئیات فنی اون رو بخواد بررسی بکنن و توافق بکنن و بتونن اجرا بکنن.
زمان این سفر هم اعلام شده؟
هنوز اعلام نشده، اما پیش بینی میشه که واقعا در همین روزهایی که پیش رو داریم،
یعنی پیش از آغاز
پیش
سال
نوروز. بله، چون این موضوعی که تعطیلات نوروز در راه هست، به هر حال این کشورها و این سازمانها با ایران به اندازه کافی کار کردند که بدونند که وقتی که روزهای 28-29 اسفند فرا میرسه دیگه همه چی تعطیل میشه و امکان کار و بازرسی و مذاکره و توافق از بین میره برای حدود دو هفته و خورده، و مسئله‌ای که وجود داره اینه که کاری که ایران با آژانس میخواد پیش ببره کار بسیار وابسته به زمان هست به نوعی، و برای همین میخوان که هرچه زودتر این اتفاق بیفته. سه کشور اروپایی که اشاره کردی، بریتانیا، آلمان، فرانسه، که کشورهایی هستند که در اون برجامی که حالا چیزی ازش باقی نمونده هم حضور دارن، این کشورها در بیانیه مفصل خودشون به این موضوع سفر هم اشاره میکنن، میگن بله ما واقف هستیم که آقای گروسی رفته، خیلی تشکر میکنیم از آقای گروسی که این تلاش ها رو میکنه برای اینکه این مسیر دیپلماتیک رو پیش ببره و این توافقات رو پیش ببره، اما در این حال ما بر این موضوع هم تاکید میکنیم که ایران هر موقع که نشست فصلی شورای حکام قرار برگزار بشه میاد از مدیر کل دعوت میکنه، یک توافقاتی ضمنی انجام میده و بعد این توافقات شکل عملی به خودش نمیگیره. در نتیجه به جای اون قطعنامه های تنبیهی که ما از شورای حکام شاهد بودیم در طول یکی دو سال اخیر، سه قطعنامه علیه ایران تصویب شد در شورای حکام آژانس، حالا که سه کشور اروپایی به جای قطعنامه به انتشار یک بیانیه شدید اللحن از سوی این سه کشور اکتفا کردند، اگرچه که در بند این بیانیه، حالا قطعنامه نیست، اما در همین بیانیه گفته میشه که این فرصت آخر هست برای تهران که بخواد بیاد و همکاری رو با آژانس درست بکنه، راستی آزمایی ها بخواد پیش بره، شفاف سازی بکنه از بسیاری مسائلی که آژانس درباره اونها سوال داره، سوالاتی از جمله درباره اون سه مکانی که بیش از سه سال هست که آژانس از ایران سوال کرده درباره گذشته برنامه هسته ایران، جایی که آثار مواد رادیواکتیو در اونجا پیدا شده بود، سوال هایی که آژانس امروز داره درباره اون مسئله آثار اورانیوم غنی شده در سطح 83.7% و این 83%، 84% الان مسئله است که این کشورها بسیار نگرانن که چه اتفاقی افتاده. در همین بیانیه هم بهش اشاره شده که بله، ما متوجهیم که ایران میگه که این یک اتفاق بوده، اما این اتفاق در جایی افتاده،
حاصل چه فعل و انفعالاتی بوده،
چه نوساناتی بوده که به این ماجرا منجر شده. در نتیجه این سه کشور اروپایی شاید به دلیل سفر آقای گروسی و اون نگاهی که آقای گروسی داره، که انتظار داره که توافقی که با تهران و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی کرده شکل عملی به خودش بگیره، از پیشبرد یک قطعنامه جلوگیری کردن، اما در بیانیه‌شون هشدارهایی رو دارن به تهران میدن که اگر همکاری با آژانس پیش نره، در بهار تهران میتونه منتظر اتفاقات شدیدتری باشه، حتی از یک قطعنامه و فرستادن مثلا پرونده هسته‌ای ایران بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل متحد.
و باز ماشه به اون چیزهایی که ازش صحبت میشه. هانا کاویانی همکارم بود، نگاهی کردیم به برجام، آخرین تحولاتش و اینکه سه کشور اروپایی عضو برجام خواستار اجرای سریع و کامل توافقات جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدن. در همین ارتباط مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم سطح هشدارها رو درباره نیروگاه هسته‌ای زاپورژیا بالا برده. با این خبر مقدمه‌ای قرار بدیم به اوکراین بریم، جایی که همزمان با تشدید درگیری‌ها در شرق این کشور، روسیه بیش از 80 موشک و 8 پهپاد انتحاری ساخت جمهوری اسلامی ایران رو به شهرهای متعدد در اوکراین پرتاب کرده. گزارش آنا رایسکایا رو پیش رومون داریم.
در نخستین ساعت بامداد پنجشنبه، اوکراین مجدداً هدف یکی از گسترده‌ترین حملات هوایی روسیه از ابتدای جنگ قرار گرفت. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، 81 موشک بالدار و بالیستیک همراه با 8 پهپاد مدل شاهد به سراسر اوکراین پرتاب شد. برای نخستین بار روسیه طی یک شب 6 موشک کینژال، موشک هوا به زمین که در هر مرحله از پرواز خود می تواند مانورهای فرار از رادار انجام دهد، پرتاب کرد. به گفته نظامیان اوکراینی، 34 موشک و 4 پهپاد ساخت ایران پیش از اصابت به هدف منهدم شده. روز گذشته در 8 مارس، روز مبارزه برای حقوق زنان در اوکراین برگزار شد و در این روز رسم است تا به زنان دست گل تقدیم شود. یوری ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، با اشاره به حجم و تنوع بی‌سابقه موشک‌ها و پهپادهایی که روسیه طی شب گذشته به اوکراین پرتاب کرد، گفت این دسته گل هدیه‌ای بود که از روسیه دریافت کردیم. روسیه پیشتر در عید کریسمس و شب تحویل سال نو میلادی نیز سراسر اوکراین را هدف حمله گسترده موشکی قرار داده بود. از نخستین گزارش ها برمی آید اصابت موشک به چند ساختمان مسکونی در روستای در غرب اوکراین، دست کم 5 کشته بر جای گذاشته. در پی تخریب زیرساخت کلیدی در چند استان، قطع برق، آب، گرمایش و اینترنت گزارش شده. در مدارس و دانشگاه های کیف و هومه آموزش به صورت آنلاین برگزار می شود. به گزارش سازمان انرژی اتمی اوکراین، خرابی در تأسیسات تولید برق در جنوب کشور، نیروگاه اتمی زاپوریژیا را بدون برق گذاشت. در پی اشغال نیروگاه توسط نظامیان روس، تمام راکتورهای آن خاموش شده، اما سیستم های خنک کننده به برق نیاز دارد که اکنون با ژنراتور تامین می شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی همواره هشدار داده این وضعیت تهدید فاجعه اتمی را دوچندان می کند. سازمان انرژی اتمی روسیه قطع برق در این نیروگاه را نیز تایید کرده، اما مدعی است اتصالی در سیستم برق رسانی اوکراین رخ داد. طی حمله شب گذشته، بندرهای جنوب اوکراین به ویژه اودسا نیز بار دیگر هدف قرار گرفت. این حمله در حال رخ داد که طی 2 روز گذشته، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، طی سفر به کیف با مقامات اوکراینی ریزنی‌های فشرده داشت که از مهمترین محورهای آن ایجاد منطقه امن پیرامون نیروگاه اتمی زاپوریژیا و تمدید توافق صادرات غلات اوکراینی از بندرهای تحت محاصره روسیه بود. در حالی که دبیر کل سازمان ملل متحد بر آمادگی این نهاد برای میانجیگری تاکید داشت، کیف اعلام کرد مذاکره با مسکو درباره وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا به بن‌بست رسیده. روسیه همچنین هشدار داد که در صورت عدم تضمین منافعش، توافق غلات با اوکراین که تا 10 روز دیگر اعتبار دارد را تمدید نمی‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری و تحلیلی مجله بعد از ظهر نزدیک میشیم. در پایان مروری داشته باشیم بر چند خبر. عفو بین الملل در مورد خطر اعدام 4 معترض جوان بلوچ هشدار داده. یکی از نمایندگان اروپایی هشدار داده درباره مسمومیت مشکوک دانش آموزان در ایران و خواسته که پارلمان اروپا و گفته که پارلمان اروپا این موضوع را به بحث خواهد گذاشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید قایق‌های خود را به موشک انداز مجهز کرده. حملات تازه روسیه به اوکراین با موشک هایپرسونیک برق تاسیسات اتمی زاپوروژیا قطع شد. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. روزتون در ادامه خوش.